شب سه‌شنبه‌تون بخیر. ساعت 7 بامداد و 25مین روز از خرداد. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا تا من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
سلام، صبحتون بخیر. من هم هومن عسکری هستم و یک بار دیگه خوشحالم که در این برنامه صبحانه با خبر با شما همراهم.
آغازگر این مجله صبحگاهی عناوین مهمترین خبرهاست. یک فرمانده پلیس و همراهش در حمله در حومه پاریس کشته شدند.
معاون اول روحانی خواستار تهیه فهرست حقوق همه مدیران ارشد دولتی شد.
پلیس میگوید ارتباطات اینترنتی باعث تندرو شدن عامل حمله اورلاندو بوده است.
یک فرمانده ارشد پلیس فرانسه و زن همراه وی دوشنبه شب در نزدیکی پاریس به ضرب چاقو به قتل رسیدند. فرد قاتل با شلیک نیروهای ویژه پلیس کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک آژانس خبری نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد که این گروه مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. این افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه خود در 55 کیلومتری پاریس به قتل رسید. سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تکاوران پلیس موفق به نجات یک پسر جوان از محل حادثه شدند. هویت و انگیزه عامل حمله هنوز نامشخص است. قتل یک فرمانده پلیس در حالی است که فرانسه همکنون میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا است. فرانسه در دو سال اخیر شاهد چند مورد حملات خونین از سوی گروه حکومت اسلامی بوده است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی وزارتخانه ها خواست حداکثر ظرف یک هفته فهرست حقوقی دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند. به گزارش ایرنا، اقدام اخیر آقای جهانگیری در پی دستور روز یکشنبه حسن روحانی برای برکناری مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوق‌های غیر متعارف انجام شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران از رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی هم خواسته است در صورتی که فهرست‌های مشابهی دارند برای او بفرستند. در هفته‌های گذشته انتشار خبر واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب مدیرعامل بانک رفاه به عنوان حقوق و دستمزد باعث انتقادها و واکنش‌های بسیاری شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه بابت این پرداخت‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما گفت مسببه دولت‌های قبل دلیل واریز این مبالغ بوده است.
پلیس آمریکا میگوید عمر متین عامل کشتار اورلاندو تحت تاثیر ارتباطات اینترنتی گرایش‌های تندروانه مذهبی پیدا کرده است. به گزارش رویترز، پلیس فدرال آمریکا FBI روز دوشنبه همچنین در بیانیه‌ای اعلام کرد که عمر متین در تماس تلفنی با سامانه امداد و نجات از بمبگذاران 3 سال قبل بوستون به عنوان بچه محل یاد کرده است. به گفته FBI سندی مبنی بر ارتباط عامل حمله اورلاندو با جوهر و تیمورلنگ سارنایف بمبگذاران چچنی تبار بوستون پیدا نشده است. روز یکشنبه در جریان حمله عمر متین 29 ساله به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 50 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند و خود او هم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد. انفجار دو بمب در جریان مسابقه ماراتن بوستون حدود 3 سال پیش هم 3 کشته و 260 زخمی بر جای گذاشت.
در همین ارتباط حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تهران کشتار اورلاندو را محکوم می‌کند. به گزارش ایرنا، آقای انصاری گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس به تعبیر وی سیاست اصولی خود در زمینه محکومیت تروریست حمله تروریستی اخیر در اورلاندوی آمریکا را محکوم می‌کند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی میگوید در ایران 19 میلیون بدمسکن و 9 میلیون حاشیه نشین وجود دارد. آقای آخوندی در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه 100 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شده است این طرح را فاجعه خواند. طرح مسکن مهر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد به اجرا درآمد.
و بنا به آنچه در خبرها شنیدید، موضوع پرداخت‌های حقوق‌های غیرمتعارف به برخی مدیران دولتی این روزها در ایران خبرساز شده، موضوعی که باعث دستورات پی در پی رئیس جمهوری و معاون اول وی و نیز عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
این روزها در محافل خبری و رسانه‌ای ایران موضوع حقوق‌های غیرمتعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی به بحثی داغ تبدیل شده. در تازه‌ترین خبر اما، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، به مدیران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی یک هفته فرصت داده که فهرست دریافتی مدیران خود را اعلام کنند. این اقدام چند روز پس از دستور حسن روحانی مبنی بر برکناری مدیران متخلف که حقوق‌های غیرمتعارف دریافت کردند انجام شده است. جنجال درباره حقوق و پاداش مدیران دولتی از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران شروع شد و حتی به استعفای رئیس بیمه مرکزی ایران هم انجامید. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، به ما از دلایل بالا گرفتن موضوع حقوق‌های غیر متعارف میگوید.
این دعوای جناحیه. دستگاه دولت ایران فساد عظیمی داره. همه تار و پودش رو فساد فرا گرفته و این زیاده. ولی در دوران آقای احمدی نژاد صحبت این بودش که 700 میلیارد دلار درآمد نفت کجا رفته؟ بنابراین وقتی که آقای روحانی آمد سر کار، این حساب هستش که یک جوری این رو ضربه طرف مقابل رو بزنن. از این جهتی که این مسئله مطرح شد و به خصوص از این نظر مطرح شد که ظاهرا اسم برادر آقای روحانی هم در این ماجرا به میان اومده در زمینه یکی از این بانک ها. یک همچین حقوقهایی در دستگاه های دولتی دادن یا دستگاه های وابسته به دولت دادن، این فلسفه وجودی درستی نداره.
در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، هم با عذرخواهی از مردم درباره پرداخت حقوق‌های غیر متعارف، اقدام آن دسته از مدیران دولتی که به گفته او از روزنه‌های قانونی استفاده می‌کنند و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم به دولت دانست و گفته که دولت در برابر این افراد از حیثیت خود محافظت خواهد کرد. محمد باقر نوبخت شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی وعده داد که با اصلاح مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی از این به بعد دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی از سوی مدیران بانکی و بیمه‌ای ممکن نخواهد بود. اما این روزنه‌های قانونی چنانچه قانونی بوده چرا باید بسته شود؟ و اساساً حقوق و پاداش و مزایا باید در بخش عمومی و اجرایی چگونه در نظر گرفته شود؟ کامران دادخواه:
در بخش خصوصی و حتی بخش هایی که به حساب غیر انتفاعی هستند، حساب این است که یک شخصی آمده که 1 میلیارد دلار سود رسونده به این دستگاه یا پولی ایجاد کرده. خب برای اینکه پاداششو بدن، یک مقداری بهش پول میدن یا تشویق بکنن که دیگران هم چی کاری رو بکنن. این حسابش به کل از دستگاه دولت سواد. برای اینکه سهامدار شرکت، حسابش این نیست که اگر پولی رو داد مدیر شرکت، این از جیب سهامدار رفته. در حالی که وقتی که دولت، این پول یک کس دیگه است، این از جیب دیگران خرج کرده. بنابراین جز روی مقررات و روی حساب و کتاب به هیچ وجه نمیشه همچی کار داد. شما فرض کنید که یه جنرالی مثلا جنرال آیزنهاور، خب این جنگ دوم رو فاتحش بوده، حالا چقدر حقوق بهش بدیم؟ این وقتی در دستگاه دولته باید بر اساس قوانین و مقررات باشه. به طور کلی این دستگاهی که اینطور عظیم شده و این همه بانک و نمیدونم شرکت بیمه و همه چیز در دستگاه دولتی جا شده، خود این موجب فساد و موجب اشکاله.
در هفته های گذشته موضوع واریز شدن بیش از 230 میلیون تومان به حساب مدیرعامل بانک رفاه در اسفند ماه سال پیش و همچنین انتشار فیش های چند ده میلیونی از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانکی ایران خبرساز شده بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20420221122112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
تعهدنامه کنسرت‌های موسیقی اعلام می‌گردد. اول 3 سلوات به مقام معظم رهبری، بعدن 3 مرتبه مرگ بر آمریکا و 3 مرتبه مرگ بر اسرائیل، و در رفتن سالن به برگشتن از سالن غیر از نفس کشیدن هیچ حرفی نباشد. آقای خامنه ای، شما چرا اینقدر به جامعه بهائیت ظلم میکنید؟ این همان بشر هستن، نکنید کار. ظلم انسان به سر میایه، جامعه بهائیت به دین خودش چه کار ما دارن؟
جنایات تروریست های و اخیراً قتل عام جوانان در اورلاندو نشان از سیاست های اشتباه آمیز آقای پرزیدنت اوباما برای نزدیکی با حکومت ایران هست. آیا آقای اوباما خودشون رو بی تقصیر می دونن؟
شهر روزنامه های صبح امروز رو با هم ورق بزنیم. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هستش. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
آقای رفیع‌زاده، ما هم تو خبرها داشتیم که سخنگوی دولت به خاطر حقوقهای نامتعارف برخی مدیران عذرخواهی کرده. این گفته ها چه بازتابی در روزنامه ها داشته؟
دو نگاه دارن روزنامه ها به اظهارات آقای محمد باقر روبخت، سخنگوی دولت. روزنامه اعتماد و برخی دیگر از روزنامه های اصلاح طلب تاکید کردن که عذرخواهی دولت یک کار شجاعانه هست، چرا که دولت آقای روحانی اولین دولتی است که در سالهای پس از انقلاب از برخی رفتارها یا برخی آسیب هایی که وارد شده در طی 3 سال گذشته عذرخواهی کرده. روزنامه اعتماد تاکید کرده که این هفتمین عذرخواهی دولت آقای روحانی طی 3 سال گذشته است. پیشتر هم خود آقای روحانی و وزرای ایشون عذرخواهی کرده بودند، اما روزنامه شرق نوشته که عذرخواهی نوبخت به جای احمدی نژاد بوده، چرا که اغلب مشکلات اقتصادی و از جمله بحث پرداخت حقوق‌های نامتعارف یا حقوق‌های نجومی هم به نوشته این روزنامه بر اساس مصوبه‌ای است که در دولت آقای احمدی نژاد به تصویب رسیده بود. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی داره، یادداشتی منتشر کرده، روزنامه ایران هست. در سرمقاله خودش تأکید کرده که شفافسازی حقوق باید به همه نهادهای حاکمیتی گسترش پیدا بکنه. آقای سعید شیرکوند تأکید کرده که بسیاری از نهادها و مراکزی که زیر نظر دولت نیستند، اونها هم مدیرانشون حقوقهای بسیار کلانی میگیرن. اما روزنامه های نزدیک به اصولگرایان با یه نگاه دیگه به این موضوع پرداختن. روزنامه سیاست روز با تیتر عذرخواهی یا رفع مسئولیت اظهارات آقای نوبخت رو زیر سوال برده، و روزنامه وطن امروز هم در سرمقاله خودش تأکید کرده که بهانه دولت آقای روحانی در 3 سال برای اینکه بگه این مصوبه مربوط به دولت گذشته است پذیرفته نیست.
و برخی از مقام‌های دولتی نسبت به افزایش فشارها علیه حسن روحانی هشدار دادند. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
بله، اولین مقام دولتی که امروز روزنامه‌ها خبر دادن که ایشون هشدار داده نسبت به تخریب آقای روحانی و حتی افزایش فشارها بر ایشون، آقای علی طیب نیا هست، وزیر اقتصاد، که به نوشته روزنامه تعادل گفته که عده‌ای در صدد تغییر مسیر ریاست جمهوری هستند. ایشون گفته که فشارها بر دولت آقای روحانی افزایش پیدا کرده و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برخی از کسانی که به هر حال فعالیت دارن در ایران تلاش می‌کنن که دولت ایشون رو زیر سوال ببرن یا ابهاماتی در عملکرد دولت ایجاد بکنن. روزنامه ابتکار هم از قول آقای مرتضی بانک که یکی از کسانی است که در دفتر ریاست جمهوری مشغول به کار هست تاکید کرده که یک سازماندهی تبلیغاتی از سوی مخالفین علیه دستاوردهای دولت انجام شده. روزنامه جوان که نزدیک است به سپاه پاسداران امروز یادداشتی منتشر کرده و نوشته که این فرافکنی هست اظهارات مقام‌های دولتی و دوره 100 روزه‌ای که آقای روحانی وعده داده بود حالا داره تبدیل میشه دوره 100 ساله. و روزنامه آلمان هم نوشته که اصولگران ممکن است که انشعابی درشون ایجاد بشه، به شماری از اونها به سمت آقای روحانی بیان.
آقای رفیع‌زاده، مرسی که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم.
اما در ادامه این برنامه، معذرت خواهی یک تهیه کننده معروف موسیقی از ادل.
I'll remember you say sometimes it lasts
آسمان ایران در ساعت پیش رو. بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی، امروز مناطقی از شمال شرق کشور ابری است. برای این مناطق رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت هم پیش بینی شده. بقیه نقاط کشور در شرایط پایدارتری قرار داره و آسمان صاف خواهند داشت. اهواز با آسمانی صاف و احتمال باد و گرد و خاک با 43 درجه گرمترین نقطه ایران است و دمای هوای همدان در بعضی ساعات روز به 7 درجه خواهد رسید که خنک‌ترین نقطه ایران خواهد بود. تهران هم آسمانی صاف خواهد داشت که بعد از ظهر با افزایش ابر و گاهی وزش باد همراه خواهد بود.
خط خبرهای این لحظه رو با هم مرور می‌کنیم. یک فرمانده ارشد پلیس فرانسه و زن همراه وی دوشنبه شب در نزدیکی پاریس به ضرب چاقو به قتل رسیدند. فرد قاتل با شلیک نیروهای ویژه پلیس کشته شد و یک آژانس خبری نزدیک گروه حکومت اسلامی اعلام کرد این گروه مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی وزارتخانه ها خواست حداکثر ظرف یک هفته فهرست حقوق دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند. پلیس میگوید ارتباطات اینترنتی باعث تندرو شدن عامل حمله اورلاندو در آمریکا بوده است. حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تهران کشتار اورلاندو را محکوم می‌کند. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری‌خواه می‌گوید در صورت پیروزی در انتخابات ورود شهروندان کشورهای به گفته او دارای سابقه حمایت از تروریسم به آمریکا را ممنوع خواهد کرد. دفتر رئیس جمهوری فیلیپین اعلام کرد گروه اسلامگرای ابو سیاف رابرت هال یک گروگان کانادایی را کشته است. برای نخستین بار اسرائیل رئیس یک کمیته سازمان ملل متحد شد.
اینجا همه همو میبینن.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
اگر میخواهید آخرین خبرهای و نتایج جام ملت‌های اروپا رو بشنوید و خبرهایی از هیئت مدیره جدید استقلال و پرسپولیس و خبرهای ورزش دیگه، خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت های جام ملت های اروپا یورو 2016 و بازی هایی که دیروز برگزار شد، ایتالیا جذابترین مسابقه را در برابر بلژیک برگزار کرد و با 2 گل به برتری رسید تا از همین ابتدای کار خودش رو به عنوان یکی از مدعیان جدی فتح جام مطرح کنه. بلژیک موقعیت هایی داشت در امتداد مسابقه، اما در برابر دفاع خوب تیم ملی ایتالیا، همچنین سنگروان بلند آوازه این تیم جی جی بوفون و البته بعد اقبالی خود بلژیکی‌ها که موقعیت‌های خودشونو از دست دادن نتونست توپ از خط دروازه این تیم عبور بده. ایرلند با سوئد 1-1 شدن. اسپانیا هم با گل دیرهنگام جرارد پیکه موفق شد جمهوری چک رو از پیش رو برداره. وزارت ورزش هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس و استقلال معرفی کرده. در هیئت مدیره بعدی باشگاه پرسپولیس نسبت به دوره پیشین فقط حسین عبدی بازیکن و کاپیتان سابق این باشگاه حضور نخواهد داشت. اما هیئت مدیره استقلال تغییر و تحول زیاد داشته. مقداد نجف نژاد دیگه جایی در جمع اعضای هیئت مدیره نخواهد داشت، همچنین آقایان کرد نوری و سبکدست. بهرام افشارزاده هم دیگه در هیئت مدیره نیست تا هیئت مدیره جدید بتونه مدیر عامل بعدی این باشگاه رو مشخص کنه. ماجرای ویروس زیکا و تهدید المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو فدراسیون والیبال اسلوملی اعلام کرد که یکی از بازیکنان تیم ملی این کشور یان کلوبوچار در اردوی تیم ملی اسلوونی در برزیل آلوده شده به این ویروس بعد از اینکه پشه ناقل ویروس زیکا او رو گزیده. حتی برخی دانشمندان تا ماهای گذشته هشدار دادن که کسی نره و مردم تا جایی که میتونن، توریست ها، علاقمندان ورزش در کشور خودشون بازی ها رو دنبال کنن، چون این مسئله جدی از نگاه اونها. خبر بعدی موفقیت نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی ایران در رقابت هایی که در فرانسه برگزار شد، رقابت های کمپ آموزشی المپیک با حضور 20 کشور. نجمه خدمتی در رقابت های سه وضعیت، یعنی سه وضعیت نشسته، درازکش و ایستاده، تونست مدال طلا رو نصیب خودش کنه. و خبر آخرم درباره مسابقات تنیس مرسدس کاپ که دومینیک تیم پدیده اتریشی موفق شد فیلیپ کورشرایبر آلمانی رو شکست بده، مسابقاتی که روی چمن برگزار شد. فرصت داریم یه خبرم اشاره کنیم، اونم حذف برزیل در رقابت های کوپا آمریکا که در دیداری پر از موقعیت برای برزیلیا اونا نتونستن دروازه پرو رو باز کنن و یه گل که البته با دست هم به ثمر رسید، برزیل گل خورد از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. ولی فارغ از اینکه این گل خطا بود و داوران متوجه نشدن، برزیل در این رقابت‌ها بازی‌های خوبی رو انجام نداد، فقط یه برد مقابل هایتی و تساوی بدون گل مقابل اکوادور. انتقادهایی که از دونگا مطرح میشه با این عنوان که او بدترین سلسله تاریخ رو در فوتبال برزیل داره هدایت میکنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
کریستینا گرمی خواننده 22 ساله آمریکایی روز شنبه در ایالت فلوریدا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این خبر خیلی زود تحت تاثیر کشته شدن 50 نفر در یک باشگاه همجنسگرایان در همین ایالت قرار گرفت. با این حال درباره مرگ این خواننده و فرد شلیک کننده به او اخباری تازه منتشر شده که بردیا افشین در آغاز بخش موسیقی امروز به اون پرداخته.
پلیس ایالت فلوریدا در آمریکا نام ضارب خانم کریستیانا گریمی را اعلام کرده. این مرد 27 ساله کوین جیمز لوبیل نام داشت، اما علت اینکه این مرد به سوی این هنرمند آتش گشوده هنوز روشن نیست. کریستیانا گریمی، آهنگساز و خواننده 22 ساله، جمعه شب پیش پس از یک اجرای زنده در شهر اورلاندو به مراسم ملاقات با طرفدارانش رفت و در این مراسم بود که کوین جیمز لوبیل به سوی او سه بار شلیک کرد. برادر این هنرمند ضارب را در حرکتی که از سوی پلیس قهرمانان خونده شده متوقف کرد. با این حال ضارب با یک شلیک دست به خودکشی زد. پس از این حادثه خانم گریمی به بیمارستان برده شد، اما روز بعد او درگذشت. کریستیانا گریمی 2 سال پیش در برنامه استعدادیابی تلویزیونی موسیقی وایس در ایالات متحده آمریکا توجه ها را به خودش جلب کرده بود. تونی ویسکانتی از تهیه کنندگان کهنه‌کار و نامدار و تأثیرگذار موسیقی، از ادل، هنرمند جوان و مطرح این روزهای موسیقی پاپ، عذرخواهی کرد. آقای ویسکانتی که سابقه همکاری با چهره‌های برجسته‌ای رو چون دیوید بوئی داره، در مصاحبه رادیویی از این گفته بود که 90% صداهای موسیقی پاپ امروزی با کامپیوتر شبیه سازی شدند و بعد این تهیه کننده موسیقی از ادل اسم برد و گفت کسی مثل او صدای قوی داره، اما این شایبه به وجود میاد که آیا صدای او هم دستکاری شده یا نه. بعد از این اظهار نظر تونی ویسکانتی، ادل در اجرای زنده در فرانسه واکنش تندی نشون داد. با این حال خود تونی ویسکانتی در اظهار نظری اخیر گفته ممکنه حرفاش اشتباه برداشت شده باشه و قصدش توهین به ادل نبود و ناراحت کردن این هنرمند. به گفته تونی ویسکانتی، ادل صدایی عالی داره که برای میلیون ها نفر لذت بخشه. قسمتهایی بود از آهنگی به اسم Obvious Child از آلبومی به اسم The Rhythms of the Saints، ضرب آهنگهای قدیسین، هشتمین آلبوم استودیویی پول سایمن، اثری بسیار برجسته که در 34مین دوره از مراسم جوایز گرامی جایزه بهترین آلبوم سال رو برد. 26 سال پیش این آلبوم پرفروشترین در بریتانیا بود و حالا پول سایمن این هفته برای بار اول بعد از اون تاریخ و بعد از این همه سال صاحب یک آلبوم شماره یک دیگه شده در همین کشور با آلبوم Stranger to Stranger، غریبه برای غریبه، 13مین آلبوم این هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار آمریکایی که جمعه دو هفته پیش منتشر شد. Wristband, my man, you got to have a wristband. You don't have a wristband, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, you don't get through the door.
در چند روز گذشته انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شده، تا جایی که رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرده بررسی می‌کنه و سخنگوی دولت هم عذرخواهی از مردم گفته این پاداش‌ها بر اساس مصوبه‌های دولت قبل از روزنه‌های قانونی پرداخت شده. این خبر در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده و اما نظرات شما در مورد این حقوق‌ها و این خبر. امیر فرسته پس اقتصاد مقاومتی برای کارگران با حقوق 800 تومانی بوده و امین هم که نوشته که خیلی خوبه که فرهنگ عذرخواهی جا افتاده و پیمان کاربر دیگه ای هستش که نوشته در دولت قبلی هم هر اتفاقی میفتاد تقصیر اسرائیلی ها و آمریکایی ها بود و این کاربر نوشته در این دولت هم هر اتفاق میفته تقصیر دولت های قبلی میندازن و بنابراین با یک واسطه میرسه باز هم به آمریکا و اسرائیل. این تعداد انگشت شماری از نظرات شما بود. برای اینکه بیشتر بخونید و بیشتر بنویسید ما رو در شبکه‌های اجتماعی همراهی کنید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
خوش اومدید، هومن عسکری هستم و بسیار خوشحالم که در این بخش برنامه هم همچنان همراه شما هستم.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها ادامه میدیم. یک فرمانده پلیس و همراهش در حمله در حومه پاریس کشته شدند.
معاون اول روحانی خواستار تحلیل فهرست حقوق همه مدیران ارشد دولتی شد.
پلیس میگوید ارتباطات اینترنتی باعث تندرو شدن عامل حمله اورلاندو بوده است.
یک فرمانده ارشد پلیس فرانسه و زن همراه وی دوشنبه شب در نزدیکی پاریس به ضرب چاقو به قتل رسیدند. فرد قاتل با شلیک نیروهای ویژه پلیس کشته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک آژانس خبری نزدیک به گروه موسوم به حکومت اسلامی اعلام کرد که این گروه مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. این افسر ارشد پلیس فرانسه در مقابل خانه خود در 55 کیلومتری پاریس به قتل رسید. سخنگوی وزارت کشور فرانسه اعلام کرده که تکاوران پلیس موفق به نجات یک پسر جوان از محل حادثه شدند. هویت و انگیزه عامل حمله هنوز نامشخص است. قتل یک فرمانده پلیس در حالی است که فرانسه هم اکنون میزبان مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا است.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی وزارتخانه ها خواست حداکثر ظرف یک هفته فهرست حقوقی دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند. به گزارش ایرنا، اقدام اخیر آقای جهانگیری در پی حسن روحانی برای برکناری مدیران متخلف در موضوع دریافت حقوقهای غیر متعارف انجام شده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران از رئیس کل دیوان محاسبات و رئیس سازمان بازرسی هم خواسته است در صورتی که فهرست‌های مشابهی دارند برای او بفرستند. در هفته‌های گذشته انتشار خبر واریز شدن 234 میلیون تومان به حساب مدیر عامل بانک رفاه به عنوان حقوق و دستمزد باعث انتقادها و واکنش‌های بسیاری شد. محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت روز دوشنبه بابت این پرداخت‌ها از مردم عذرخواهی کرد، اما گفت مصوبه دولت‌های قبل دلیل واریز این مبالغ بوده است.
پلیس آمریکا میگوید عمر متین عامل کشتار اورلاندو تحت تأثیر ارتباط‌های اینترنتی گرایش‌های تندروانه مذهبی پیدا کرده است. به گزارش رویترز، پلیس فدرال آمریکا FBI روز دوشنبه همچنین در بیانیه اعلام کرد که عمر متین در تماس تلفنی با سامانه امداد و نجات از بمبگذاران 3 سال قبل بوستون به عنوان بچه محل یاد کرده است. به گفته FBI، سندی مبنی بر ارتباط عامل حمله اورلاندو با جوهر و تیمورلنگ سارنایف بمبگذاران چچنی تبار بوستون پیدا نشده است. روز یکشنبه در جریان حمله عمر متین 29 ساله به یک کلوب همجنسگرایان در شهر اورلاندو در ایالت فلوریدا 50 تن کشته و 53 نفر زخمی شدند و خود او هم به ضرب گلوله نیروهای امنیتی از پا درآمد. انفجار 2 بمب در جریان مسابقه ماراتن بوستون حدود 3 سال پیش نیز 3 کشته و 260 زخمی بر جای گذاشت.
در همین ارتباط، حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تهران کشتار اورلاندو را محکوم می‌کند. به گزارش ایرنا، آقای انصاری گفت جمهوری اسلامی ایران بر اساس به تعبیر وی سیاست اصولی خود در زمینه محکومیت تروریست، حمله تروریستی اخیر در اورلاندوی آمریکا را محکوم می‌کند.
عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی دولت حسن روحانی میگوید در ایران 19 میلیون بدمسکن و 9 میلیون حاشیه نشین وجود دارد. آقای آخوندی در جلسه روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه 100 هزار میلیارد تومان در طرح مسکن مهر هزینه شده است، این طرح را فاجعه خواند. طرح مسکن مهر در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم درآمد به اجرا درآمد.
موسیقی موضوع پرداخت‌های حقوق‌های غیر متعارف به برخی مدیران دولتی این روزها در ایران خبرساز شده، موضوعی که باعث دستورات پی در پی رئیس جمهوری و معاون اول وی و نیز عذرخواهی سخنگوی دولت از مردم شده است. بنیامین صدر گزارش می‌دهد.
این روزها در محافل خبری و رسانه‌ای ایران موضوع حقوق‌های غیر متعارف مدیران دستگاه‌های اجرایی به بحثی داغ تبدیل شده. در تازه‌ترین خبر اما اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به مدیران وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی یک هفته فرصت داده که فهرست دریافتی مدیران خود را اعلام کنند. این اقدام چند روز پس از دستور حسن روحانی مبنی بر برکناری مدیران متخلف که حقوق‌های غیر متعارف دریافت کردند انجام شده است. جنجال درباره حقوق و پاداش مدیران دولتی از انتشار فیش حقوقی برخی مدیران بیمه مرکزی ایران شروع شد و حتی به استعفای رئیس بیمه مرکزی ایران هم انجامید. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، به ما از دلایل بالا گرفتن موضوع حقوق‌های غیر متعارف میگوید.
این دعوای جناحیه. دستگاه دولت ایران فساد عظیمی داره. همه تار و پودش رو فساد فرا گرفته و این زیاده. ولی در دوران آقای احمدی نژاد صحبت این بودش که 700 میلیارد دلار درآمد نفت کجا رفته؟ بنابراین وقتی که آقای روحانی آمد سر کار، این حساب هستش که یک جوری این رو ضربه طرف مقابل رو بزنن. از این جهتی که این مسئله مطرح شد و به خصوص از این نظر مطرح شد که ظاهرا اسم برادر آقای روحانی هم در این ماجرا به میان اومده در زمینه یکی از این بانک ها. یک همچین حقوقهایی در دستگاه های دولتی دادن یا دستگاه های وابسته به دولت دادن، این فلسفه وجودی درستی نداره.
در همین حال محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت حسن روحانی، هم با عذرخواهی از مردم درباره پرداخت حقوق‌های غیر متعارف، اقدام آن دسته از مدیران دولتی که به گفته او از روزنه‌های قانونی استفاده می‌کنند و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرند را ظلم به دولت دانست و گفته که دولت در برابر این افراد از حیثیت خود محافظت خواهد کرد. محمد باقر نوبخت شامگاه یک شنبه در یک برنامه تلویزیونی وعده داد که با اصلاح مدیریت خدمات کشوری و بستن روزنه‌های قانونی از این به بعد دریافت پاداش‌های چند ده میلیونی از سوی مدیران بانکی و بیمه‌ای ممکن نخواهد بود. اما این روزنه‌های قانونی چنانچه قانونی بوده چرا باید بسته شود؟ و اساساً حقوق و پاداش و مزایا باید در بخش عمومی و اجرایی چگونه در نظر گرفته شود؟ کامران دادخواه:
در بخش خصوصی و حتی بخش هایی که به حساب غیر انتفاعی هستن، حساب این است که یک شخصی آمده که 1 میلیارد دلار سود رسونده به این دستگاه یا پولی ایجاد کرده. خب برای اینکه پاداشش رو بدن، یک مقداری بهش پول میدن یا تشویق بکنن که دیگران هم چیکاری رو بکنن. این حسابش به کل از دستگاه دولت سوار. برای اینکه سهامدار شرکت، حسابش این نیست که اگر پولی رو داد مدیر شرکت، این از جیب سهامدار رفته. در حالی که وقتی که دولت، این پول یک کس دیگه است، این از جیب دیگران خرج کرده. بنابراین جز روی مقررات و روی حساب و کتاب به هیچ وجه نمیشه همچین کاری داشت. شما فرض کنید که یه جنرالی مثلا جنرال آیزنهاور، خب این جنگ دوم رو فاتحش بوده، حالا چقدر حقوق بهش بدیم؟ این وقتی در دستگاه دولته باید بر اساس قوانین مقررات باشه. به طور کلی این دستگاهی که اینطور عظیم شده و این همه بانک و نمیدونم شرکت بیمه و همه چیز در دستگاه دولتی جا شده، خود این موجب فساد و موجب اشکاله.
در هفته های گذشته موضوع واریز شدن بیش از 230 میلیون تومان به حساب مدیرعامل بانک رفاه در اسفند ماه سال پیش و همچنین انتشار فیش های چند ده میلیونی از حقوق و مزایای برخی دیگر از مدیران بانکی ایران خبرساز شده بود. بنیامین صدر، رادیو فردا.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید، با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما 20 42 02 21 12 21 12. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام های شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم.
تعهدنامه کنسرت های موسیقی اعلام می گردد. اول 3 سلوات به مقام معظم رهبری، بعدن 3 مرتبه مرگ بر آمریکا و 3 مرتبه مرگ بر اسرائیل، و در رفتن سالن به برگشتن از سالن غیر از نفس کشیدن هیچ حرفی نباشد. آقای خامنه ای، شما چرا اینقدر به جامعه بهائیت ظلم میکنید؟ این هم بشر هستن، نکنید کار. ظلم انسان به سر میایه، جامعه بهائیت به دین خودش چه کار ما دارن؟
جنایات تروریست های و اخیراً قتل عام جوانان در اورلاندو نشان از سیاست های اشتباه آمیز آقای پرزیدنت اوباما برای نزدیکی با حکومت ایران هست. آیا آقای اوباما خودشون رو بی تقصیر می دونن؟
پس از گذشت 2 روز از حمله مسلحانه به یک باشگاه شبانه همجنسگرایان در ایالات فلوریدا که 50 کشته بر جای گذاشت، 2 کاندیدای اصلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا عکس‌العمل‌های متفاوتی از خود نشان دادند. برای تحلیل این عکس‌العمل‌ها همراه هستیم با محسن میلانی، استاد روابط بین‌الملل ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه این صبحانه با خبر هستش. آقای میلانی سلام، صبح بخیر.
با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان بینندگان محترم.
با عکس‌العمل دونالد ترامپ شروع کنیم و توصیه‌ای که این نامزد ریاست جمهوری برای پیشگیری از این نوع حملات داره.
چند هفته قبل، چند ماه قبل، زمانی که حمله تروریستی در کالیفرنیا انجام شد، آقای دونالد ترامپ مسئله منع دادن ویزا به آمریکایی و به مسلمانان رو داد و این باعث این شد که محبوبیت ایشون زیاد بشه. امروز هم بعد از اتفاق تروریستی که در اورلاندو انجام شده، ایشون یه سری مسائل مطرح کرده که به نظر میرسه میخواد استفاده سیاسی از این حادثه تراژیک بکنه. 3 نکته مهم رو ایشون در سخنرانی خودش در مصاحبه‌های مطبوعاتی مطرح کرده. اول اینکه ایشون گفته که جامعه مسلمانان آمریکا حتما میدونسته که این تروریست میخواد یه کارهای علیه ملت انجام بده و تعجب میکنه که چرا مسلمونا ایشون رو لو نداره. یعنی در حقیقت داره یک نوع ترسی رو وجود میاره بین آمریکایی ها در رابطه با جامعه مسلمانان در آمریکا. مسئله دوم اینه که ایشون یک بار دیگه مطرح کرده که باید برای مهاجرت بعضی از مسلمونها که در بعضی از کشورهای اسلامی هستن پیگیری بشه. یعنی در حقیقت ایشون داره میگه کشورهایی که باعث اون میشن تروریسم به وجود بیاد که علیه آمریکا مبارزه کنه حق ورود به آمریکا رو ندارن. و سوم، یک بار دیگه ایشون در صحبت‌هاش از لغت تروریسم اسلامی استفاده کرده و پرزیدنت اوباما رو محکوم کرده که چرا این لغت رو استفاده نمی‌کنی و حتی گفته که آقای اوباما باید استعفا بده. یعنی در حقیقت ایشون میخواد یک سیاست جدیدی رو در رابطه با مسلمانان در داخل آمریکا و با کشورهای اسلامی به وجود بیاره.
عکس‌العمل هیلاری کلینتون به این حمله چی بوده؟ در حقیقت سیاست‌های او برای مبارزه با این اقدامات تروریستی چی هستش؟
به نظر میرسه که خانم کلینتون سیاستش در رابطه با تروریسم فرق‌های فاحشی با سیاست آقای اوباما نداره. ایشون گفته که مبارزه‌ای که ما داریم با اسلام نیست، اسلام یه دین سوچیوی و ما مبارزمون رو علیه تندروی داریم نه علیه اسلام. دوم، مسئله دومی که ایشون مطرح میکنه، میگه استفاده لغت تروریسم اسلامی باعث خواهد شد که طرفدارهای آمریکا و مسلمانان میانه رو در کشورهای اسلامی تضعیف بشن و برای خاطر همین ایشون حاضر نیست این لغت رو استفاده کنه. مسئله دیگه که مطرح میکنه که به نظر من تا مقدار زیادی هم صحیح هست اینه که ایشون میگه چطور شده که این جوان تونسته دسترسی به اسلحه پیدا کنه و بنابراین ایشون داره این مسئله رو مطرح میکنه که ما احتیاج به قوانین جدیدی داریم که اجازه نده ملت به آسونی بتونن دسترسی پیدا کنن به سلاح‌های گرم که باعث کشتن ملت بشه.
آقای میلانی ممنون که همراه ما بودید.
من هم شما خیلی متشکرم. صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر.
بعد در ادامه این برنامه معذرت تهیه کننده معروف موسیقی از ادل. و آسمان ایران در ساعات پیش رو. بر اساس تحلیل آخرین نقشه های هواشناسی، امروز مناطقی از شمال شرق کشور ابری است. برای این مناطق رگبار، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید اما موقت هم پیش بینی شده. بقیه نقاط کشور در شرایط پایدارتری قرار داره و آسمان صاف خواهند داشت. اهواز با آسمانی صاف و احتمال باد و گرد و خاک با 43 درجه گرمترین نقطه ایران هستش و دمای هوای همدان در بعضی ساعات روز به 7 درجه خواهد رسید که خنک‌ترین نقطه ایران خواهند بود. تهران هم آسمانی صاف خواهد داشت که بعد از ظهر با افزایش ابر و گاهی وزش باد توام خواهد بود.
سرخط خبرهای این لحظه رو با هم مرور میکنیم. یک فرمانده ارشد پلیس فرانسه و زن همراه وی دوشنبه شب در نزدیکی پاریس به ضرب چاقو به قتل رسیدند. فرد قاتل با شلیک نیروهای ویژه پلیس کشته شد. یک آژانس خبری نزدیک به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد این گروه مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری ایران از تمامی وزارتخانه ها خواست حداکثر ظرف یک هفته فهرست حقوق دریافتی مدیران ارشد خود را اعلام کنند. پلیس آمریکا میگوید ارتباطات اینترنتی باعث تندرو شدن عامل حمله اورلاندو بوده است. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران روز دوشنبه اعلام کرد تهران کشتار اورلاندو را محکوم می‌کند. دونالد ترامپ نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه میگوید در صورت پیروزی در انتخابات ورود شهروندان کشورهای به گفته او دارای سابقه حمایت از تروریسم به آمریکا را ممنوع خواهد کرد. دفتر رئیس جمهوری فیلیپین اعلام کرد گروه اسلامگرای ابو سیاف رابرت هال یک گروگان کانادایی را کشته است. برای نخستین بار اسرائیل رئیس یک کمیته سازمان ملل متحد شد.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اگر میخواهید آخرین نتایج جام ملت‌های اروپا رو بشنوید و خبرهایی از هیئت مدیره جدید استقلال و پرسپولیس رو بگیرید و خبرهای ورزشی دیگر رو دنبال کنید، همراه باشید با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، علاقه‌مندان ورزش، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. رقابت‌های جام ملت‌های اروپا یورو 2016 و بازی‌هایی که دیروز برگزار شد، ایتالیا جذاب‌ترین مسابقه را در برابر بلژیک برگزار کرد و با 2 گل به برتری رسید تا از همین ابتدای کار خودش رو به عنوان یکی از مدعیان جدی فتح جام مطرح کنه. بلژیک موقعیت‌هایی داشت در امتداد مسابقه، اما در برابر دفاع خوب تیم ملی ایتالیا، همچنین سنگروان بلندآوازی این تیم جیجی بوفون و البته بعد اقبالی خود بلژیکی‌ها که موقعیت‌های خودشونو از دست دادن نتونست توپ از خط دروازه این تیم عبور بده. ایرلند با سوئد 1-1 شدن. اسپانیا هم با گل دیرهنگام جرارد پیکه موفق شد جمهوری چک رو از پیش رو برداره. وزارت ورزش هیئت مدیره جدید باشگاه پرسپولیس و استقلال معرفی کرده. در هیئت مدیره بعدی باشگاه پرسپولیس نسبت به دوره پیشین فقط حسین عبدی بازیکن و کاپیتان سابق این باشگاه حضور نخواهد داشت. اما هیئت مدیره استقلال تغییر و تحول زیاد داشته. مقداد نجف نژاد دیگه جایی در جمع اعضای هیئت مدیره نخواهد داشت، همچنین آقایان کرد نوری و سبکدست. بهرام افشارزاده هم دیگه در هیئت مدیره نیست تا هیئت مدیره جدید بتونه مدیر عامل بعدی این باشگاه رو مشخص کنه. ماجرای ویروس زیکا و تهدید المپیک 2016 در ریو دو ژانیرو فدراسیون والیبال اسلوملی اعلام کرد که یکی از بازیکنان تیم ملی این کشور یان کلوبوچار در اردوی تیم ملی اسلوونی در برزیل آلوده شده به این ویروس بعد از اینکه پشه ناقل ویروس زیکا او رو گزیده. حتی برخی دانشمندان طی ماه‌های گذشته هشدار دادن که کسی نره و مردم تا جایی که میتونن، توریست‌ها و علاقه‌مندان ورزش در کشور خودشون بازی‌ها رو دنبال کنن، چون این مسئله جدی از نگاه اونها. خبر بعدی موفقیت نجمه خدمتی تیرانداز المپیکی ایران در رقابت‌هایی که در فرانسه برگزار شد، رقابت‌های کمپ آموزشی المپیک با حضور 20 کشور. نجمه خدمتی در رقابت‌های سه وضعیت، یعنی سه وضعیت نشسته، درازکش و ایستاده، تونست مدال طلا رو نصیب خودش کنه. و خبر آخرم درباره مسابقات تنیس مرسدس کاپ که دومینیک تیم پدیده اتریشی موفق شد فیلیپ کورشرایبر آلمانی رو شکست بده، مسابقاتی که روی چمن برگزار شد. فرصت داریم یه خبرم اشاره کنیم، اونم حذف برزیل در رقابت‌های کوپا آمریکا که در دیداری پر از موقعیت برای برزیلی‌ها اونا نتونستن دروازه پرو رو باز کنن و یه گل که البته با دست هم به ثمر رسید، برزیل گل خورد از گردونه رقابت‌ها کنار رفت. ولی فارغ از اینکه این گل خطا بود و داوران متوجه نشدن، برزیل در این رقابت‌ها بازی‌های خوبی رو انجام نداد، فقط یه برد مقابل هایتی و تساوی بدون گل مقابل اکوادور. انتقادهایی که از دونگا مطرح میشه با این عنوان که او بدترین سلسله تاریخ رو در فوتبال برزیل داره هدایت میکنه. روزی سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
کریستینا گرمی خواننده 22 ساله آمریکایی روز شنبه در ایالت فلوریدا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. این خبر خیلی زود تحت تاثیر کشته شدن 50 نفر در یک کلوب همجنسگرایان در همین ایالت قرار گرفت. با این حال درباره مرگ این خواننده و فرد شلیک کننده به او اخباری تازه منتشر شده که بردیا افشین در بخش موسیقی امروز برامون بیشتر میگه.
پلیس ایالت فلوریدا در آمریکا نام ضارب خانم کریستیانا گریمی را اعلام کرده. این مرد 27 ساله کوین جیمز لوبیل نام داشت، اما علت اینکه این مرد به سوی این هنرمند آتش گشوده هنوز روشن نیست. کریستیانا گریمی آهنگساز و خواننده 22 ساله جمعه شب پیش پس از یک اجرای زنده در شهر اورلاندو به مراسم ملاقات با طرفدارانش رفت و در این مراسم بود که کوین جیمز لوبیل به سوی او سه بار شلیک کرد. برادر این هنرمند ضارب را در حرکتی که از سوی پلیس قهرمانان خونده شده متوقف کرد. با این حال ضارب با یک شلیک دست به خودکشی زد. پس از این حادثه خانم گریمی به بیمارستان برده شد، اما روز بعد او درگذشت. کریستیانا گریمی 2 سال پیش در برنامه استعدادیابی تلویزیونی موسیقی وایس در ایالات متحده آمریکا توجه ها را به خودش جلب کرده بود. تونی ویسکانتی از تهیه کنندگان کهنه‌کار و نامدار و تأثیرگذار موسیقی از ادل، هنرمند جوان و مطرح این روزهای موسیقی پاپ، عذرخواهی کرد. آقای ویسکانتی که سابقه همکاری با چهره‌های برجسته‌ای رو چون دیوید بوی داره، در مصاحبه رادیویی از این گفته بود که 90% صداهای موسیقی پاپ امروزی با کامپیوتر شبیه سازی شدند و بعد این تهیه کننده موسیقی از ادل اسم برد و گفت کسی مثل او صدای قوی داره، اما این شایبه به وجود میاد که آیا صدای او هم دستکاری شده یا نه. بعد از این اظهار نظر تونی ویسکانتی، ادل در اجرای زنده در فرانسه واکنش تندی نشون داد. با این حال خود تونی ویسکانتی در اظهار نظری اخیر گفته ممکنه حرفاش اشتباه برداشت شده باشه و قصدش توهین به ادل نبود و ناراحت کردن این هنرمند. به گفته تونی ویسکانتی، ادل صدایی عالی داره که برای میلیون ها نفر لذت بخشه. قسمت‌هایی بود از آهنگی به اسم Obvious Child از آلبومی به اسم The Rhythms of the Saints، ضرب آهنگ‌های قدیسین، هشتمین آلبوم استودیویی پول سایمن، اثری بسیار برجسته که در 34مین دوره از مراسم جوایز گرمی جایزه بهترین آلبوم سال رو برد. 26 سال پیش این آلبوم پرفروش‌ترین در بریتانیا بود و حالا پول سایمن این هفته برای بار اول بعد از اون تاریخ و بعد از این همه سال صاحب یک آلبوم شماره یک دیگه شده در همین کشور با آلبوم Stranger to Stranger، غریبه برای غریبه، 13مین آلبوم این هنرمند پر آوازه و کهنه‌کار آمریکایی که جمعه دو هفته پیش منتشر شد. Wristband, my man, you got to have a wristband. You don't have a wristband, you don't get through the door. Wristband, my man, you got to have a wristband. If you don't have a wristband, you don't get through the door. همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد. در چند روز گذشته انتشار فیش‌های حقوقی برخی از مدیران ایرانی در شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، تا جایی که رئیس قوه قضاییه ایران اعلام کرد که بررسی می‌کنه و سخنگوی دولت هم ضمن عذرخواهی از مردم گفته این پاداش‌ها بر اساس مصوبه دولت‌های قبل و از روزنه‌های قانونی پرداخت شده. این خبر در وبسایت و فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده و اما نظرات شما در مورد این حقوق‌ها و این خبر؟ بهنام نوشته باعث تأسف هست، گروه انقلاب کرد، به چه امیدی؟ به امید رسیدن به فساد، فسادهایی که واقعا روی حکومت قبل رو هم سفید کرده. مملکتی که قانون و قضاوتش انحصاری هست همینه. این کاربر نوشته گروهی باید بخورن و اکثریتی هم از بیکاری و تنفروشی و ذلت تن به هر کاری میزنن. آسمان هم نوشته عذرخواهی نمیخواد، پولها رو پس بدید. کاربر دیگری هم اشاره کرده به این جمله
سخنگوی دولت که گفته مدیران دولتی از روزنه‌های قانونی استفاده کرده و پاداش‌های چند ده میلیونی می‌گیرن و گفته وقتی ایشون می‌فرمایند از روزنه‌های قانونی یعنی عملکرد مدیران قانونی بوده و حداقل این است که خلاف قانون در این دریافت‌ها صورت نگرفته. به گفته این کاربر در حقوق چیزی به اسم روزنه قانونی نداریم و این عمل قانون هست یا خلاف. این تعدادی انگشت شمار از کامنت‌های شما بود. برای اینکه بیشتر بخونید به وبسایت ما سر بزنید. به پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. شاد باشید. و مانا
ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه با من با سرخط خبرها همراه باشید.